ساعت 14 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز شنبه 23 روز از اردیبهشت ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. مهران کریمی اینجا در استودیو همراه ماست. مهران درود بر تو، آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
درود بر تو رویا. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند از کشته شدن حماد قلندرزهی فرزند امام جمعه اهل سنت خاش در روز جمعه به ضربه گلوله راکبان یک خودرو خبر داده است. برخی رسانه‌ها از خاکسپاری شبانه او به دلیل فشارهای امنیتی خبر دادند. این در حالی است که خبرها یکی از جو شدید امنیتی در این شهر است. مولوی عثمان پدر حماد در طی اعتراضات اخیر با خطبه‌های انتقادی خود در مسجد الخلیل خاش از سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت انتقاد می‌کرد. خبر قتل فرزند امام جمعه خاش در حالی منتشر شده است که دادستان استان سیستان و بلوچستان می‌گوید او در حین بازی با اسلحه در خانه خود کشته شده است. به گزارش عفو بین‌الملل در کشتار خونین خاش در اعتراضات سراسری که روز 13 آبان رخ داد، نیروهای جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم معترض، نمازگزاران و رهگذران دست کم 18 نفر از جمله دو کودک را کشتند و 10 نفر هم زخمی کردند. یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، نامزدها برنامه‌های مختلفی را در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی خود برگزار خواهند کرد. رجب طیب اردوغان شامگاه شنبه در مسجد ایا صوفیا در کنار طرفداران خود نماز خواهد خواند. این در حالی است که قرار است رقیب او کمال گلیچدار اوغلو به همراه شهردار استانبول با مردم دیدار کنند. این انتخابات سرنوشت 20 سال حکومت آقای اردوغان را مشخص خواهد کرد. در انتخابات روز یک شنبه 64 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد 6 میلیون نفر برای نخستین بار رای خواهند داد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 18 نفر در اصفهان در روزهای آینده اعدام خواهند شد. به گزارش این سازمان 6 نفر از این افراد زن و 1 نفر نیز یک کودک همسر است. در مورد این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. در تماسی تلفنی وزرای خارجه ایران و عربستان درباره وضعیت توافقات مشترک بین دو کشور گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو گفت جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را برای افتتاح رسمی نمایندگی سیاسی و کنسولی خود در عربستان سعودی در نظر گرفته است. توافق احیای روابط ایران و عربستان پس از 8 سال بحران میان تهران و ریاض روز 19 اسفند پارسال با میانجیگری چین در پکن امضا شد. روز گذشته همزمان با سفر وزیر اقتصاد ایران به عربستان سعودی، ریاض نیز سفیر جدید خود در تهران را معرفی کرد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان روز جمعه پس از چند روز اعتراضات خشونتبار برای 2 هفته به قید وثیقه آزاد شد. با آزادی آقای خان طرفدارانش در لاهور دست به تجمع زدند. عمران خان روز 19 اردیبهشت هنگام مراجعه به دیوان عالی کشور برای پاسخگویی به کیفرخواست‌های گوناگونی که علیه او صادر شده است توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برای بازجویی به شهر نظامی راولپندی در اطراف اسلام آباد منتقل شد.
سپاس از مهران کرمی برای بازگویی آخرین اخبار و اطلاعات از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ابراز نگرانی سازمان حقوق بشر ایران از اعدام قریب الوقوع 22 زندانی، 6 زن و 1 کودک همسر در اصفهان در آستانه اعدام قرار دارند.
فشار جمعی به حد جدی نرسه، متاسفانه باید بگم ما ممکنه که شاهد موج کشتار زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های ایران باشیم در روزهای آینده.
در واکنش به اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس بیشتر می‌شود.
این تلاشی است از سوی آمریکا برای تقویت موقعیت خودش که بتونه جلوی تهدیدهای ایران رو بگیره.
و آخرین خبرها از انتخابات ترکیه. برای شنیدن این گزارش و همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، سازمان حقوق بشر ایران میگوید حکم اعدام 18 زندانی از جمله 6 زن و 1 کودک همسر در اصفهان در روزهای آینده اجرا خواهد شد. این سازمان روز جمعه 22 اردیبهشت اعلام کرد به این 18 زندانی از جمله 2 زن در زندان دستگرد اصفهان و 4 زن دیگر در زندان دولت آباد ابلاغ شده که حکم آنها در شرف اجراست. سمیرا عباسی، کودک همسری که به اتهام قتل عمد شوهرش به قصاص نفس اعدام محکوم شده، یکی از این زندانیان است. ایران در میان کشورهایی که سالیانه بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارند قرار دارد. در گفتگو با کامبیز غفوری، فعال حقوق بشر، از او درباره این دغدغه و از اعدام‌های بیشتر در ایران پرسیدم.
طی روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، موج بی سابقه یا بهتر بگم کم سابقه از اعدام‌ها رو در ایران داشتیم. در سال‌های اخیر دست کم سابقه نداشت. از اول سال جدید میلادی تا امروز که 4.5 حدودا میگذره 223 نفر اعدام شدن، یعنی بیش از روزی 1 نفر. تازه و در نظر بگیریم که این وسط مثلا در ماه رمضان معمولا اعدام نمی کنن در ایران، در برخی از مناسبت های دیگر به همین صورت، و در روزهای دیگری در سال هست که گاهی وقتا بیش از روزی 4 نفر اعدام میشن، مثل 2 هفته گذشته. یک روند بسیار بسیار سعودی داره اعدام ها. به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با استفاده از ابزار اعدام زندانیان غیر سیاسی به نوعی وحشت آفرینی بکنه، توی جامعه وحشت رو القا بکنه با اهداف سیاسی، یعنی با هدف سرکوب. به همین خاطر است که غیر از این که ما 12 زندانی حالا سیاسی یا عقیدتی رو در خطر قریب الوقوع اعدام داریم و به هشدار دادیم، مثل اونهایی که در پرونده خانه اصفهان هستن، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، یا مانند مجاهد کورکور که در رابطه با بقای ایزه دستگیر شد، غیر از این افراد ما 22 زندانی فقط در اصفهان داریم که زندانیان غیر سیاسی هستند، اتهام قتل یا اتهام مواد مخدر دارن. این افراد رو بهشون ابلاغ کردن که حکمشون توی روزهای آینده به اجرا در خواهد اومد. این شمار بالای اعدام ها هراس افکنه به نوعی، هم اینها میخوان تو جامعه ارعاب بکنن، هم باید به نظر من جامعه واقعا نگران باشه و اقدام بکنه، چه جامعه مدنی ایران، چه کنشگران ایرانی و چه جامعه جهانی، برای توقف این موج اعدام ها.
آقای غفوری، به جامعه جهانی اشاره کردید. سازمان حقوق بشر ایران با انتقاد از روند کم سابقه اعدام ها از جامعه جهانی درخواست کرده که توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی رو براش اقدامی جدی انجام بدن. بارها از جوامع جهانی خواسته شده در مورد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت بهتر و گسترده تری داشته باشن. فکر میکنید جامعه جهانی چگونه میتوانه این احکام رو متوقف کنه یا حداقل کم کنه؟
بذارید یه مثال برای شما بزنم، یه مثال خیلی عملی. ما همیشه در ایران تا قبل از سال 2017 که قانون جدیدی به نوعی قانون عوض بشه، موج بالایی از اعدام مواد مخدر داشتیم. جامعه جهانی هم خب چون صحبت مواد مخدر بود واکنشی نشون نمیداد و جمهوری اسلامی به وفور اعدام میکرد. نهادهای حقوق بشری تمرکز کردن روی این، با UNODC، دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل، فشار آوردن روی این کشورها. این کشورها کشورهای عضو این دفتر، بعضیاشون اسپانسر مالی جمهوری اسلامی بودن، یعنی کمک مالی میکردن به جمهوری اسلامی که با مواد مخدر مبارزه کنه. جمهوری اسلامی هم ساده ترین کار، یعنی اعدام میکرد اینها رو، و این رو در واقع آگاه سازی یا فشار جامعه مدنی به جامعه جهانی باعث شد که اینها بر روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، تهدید بکنن که این فانتا رو قطع میکنن و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، قانونش رو عوض کرد و ما دیدیم که از سال 2017 به بعد تعداد اندکی نسبت به سالهای پیشش مواد مخدر، زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام میشدن. در این مدت اخیر از زمانی که دوباره جامعه جهانی روشو کرده اون طرف و حالا به هر دلیلی که میتونه دلایل سیاسی باشه، میتونه دلایل اقتصادی باشه یا هر چیز دیگر، ما دیدیم دوباره موج جدید زندانیان مواد مخدر اعدامشون افزایش پیدا کرد. سال گذشته میلادی 5 برابر شد، همینجور داره بالاتر میره و اگر دوباره توجهی نشه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به کار خودش ادامه میده. بنابراین برمیگردم به ریشه سوال شما. بله، جامعه جهانی اگر بخواد میتونه، ابزار فشار داره. ما نمیتونیم از جمهوری اسلامی بخوایم که متوقف کنه. اصلا خطا با جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت ناقض حقوق بشر هست، یک حکومتی است که داره انسانها رو میکشه، اعدامشون میکنه و ما از اونها هیچ درخواستی در واقع نداریم. درخواست ما از جامعه جهانی است، کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن با جمهوری اسلامی، که فشارشون رو بیشتر بکنن با انواع ابزارهای سیاسی که میتونن در دست داشته باشن تا این فشار جمعی از نظر جامعه مدنی ایرانیان داخل خارج کشور و چه از نظر فشار جامعه جهانی به حد جدی نرسه، متاسفانه باید بگم ما ممکنه که شاهد یک موج کشتار زندانیان محکوم به اعدام در زندانهای ایران باشیم در روزهای آینده.
کمبز غفوری فعال حقوق بشر از روند سعودی اعدامها در ایران گفت.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آمریکا تصمیم داره با تقویت ناوگان نظامی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز در برابر تهدیدهای حکومت جمهوری اسلامی بایسته. این رو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید جان کربی اعلام کرده. او گفته آمریکا به طور دائم شاهد تهدیدهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی برای آزادی کشتیرانی تجاری در آبهای منطقه است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، از دلایل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پرسیدم.
این تلاشی است از سوی آمریکا برای تقویت موقعیت خودش که بتونه جلوی تهدیدهای ایران رو بگیره، ولی از یک طرف ما باید بدونیم که تمهیداتی رو که آمریکا در این ارتباط قائل شده در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ بسیار زیاده. ناوگان پنجم اونجاست. بعد آمریکا در سال 2019 یک ساختار امنیت دریایی بین المللی درست کرده، اون موقعی که مرتب حمله می شده به کشتی ها با 8 عضو از جمله بریتانیا، استرالیا، عربستان سعودی. علاوه بر این آمریکا نیروهای دریایی مشترک، یعنی Combined Maritime Forces، که از 4 نیروی رزمی تشکیل شده و 2 تای از این ویژه خلیج فارس دریای سرخه، یعنی تمهیدات گسترده‌ای قائل شده. حالا میخواد این رو بازم افزایش بده با توجه به تمام این مانورهایی رو که انجام میده. همین 5 روز پیش رزمایشی رو با عمان انجام داده به نام پنجر بران که عملیات ضد مین بوده. ولی باید دید که واقعا چه چیزهایی میخواد آمریکا اضافه بکنه. یکانهای پروازیش میخواد زیاد بکنه یا گشتش رو بیشتر بکنه در تنگه هرمز که بتونه جلوی برخی از تهدیدات ایران را بگیره. این که موفق خواهد شد به طور 100% باید ببینیم.
آیا آریان، اشاره کردید که تعمیدات گسترده‌ای داشته و باز هم به دنبال افزایش حضور نظامی است. چرا؟ آیا احساس خطر جدیتری از سوی جمهوری اسلامی الان در حال حاضر وجود داره؟
مگر اینکه آمریکا اطلاعاتی داره بر این مبنا که واقعا این تهدیدات بیشتر شده. ولی اگر این 2 مورد آخری رو که اتفاق افتاده در نظر بگیریم، یعنی گرفتن نفتکش ادوانتج سویت، نفتکش غول‌پیکر، داشته نفت می‌برده از کویت برای شرکت شبرون در آمریکا. نیروی دریایی ارتش توقیف کرد، الان در بندر عباسه. برای چی؟ به باور من این یک واکنشی از طرف جمهوری اسلامی. این حرفی رو که می‌زنم به این معنا نیست که دارم سهه می‌ذارم به این کارهایی که داره جمهوری اسلامی می‌کنه، ولی این یه واکنشه. چرا؟ برای اینکه چندی پیش آمریکا یک نفتکش ایرانی رو به اسم سوئز راجان با پرچم جزایر مارشال که به نظر میرسه در اطراف سنگاپور بوده، با توجه به تحریم هایی که خودش علیه ایران اعمال کرده در مورد فروش نفت قاچاق، این نفتکش گرفت. سر صدای زیادی هم در رسانه ها بلند نشد. ادوانتج سویت رو به باور من جمهوری اسلامی گرفته در واکنش به اون. نکته دیگه، نفتکش نیووی رو که یک نفتکشی بوده خالی از سوخت، این رو هم گرفته بوده بندر عباس. این دفعه سپاه پاسداران این کارو کرده. چرا؟ اون گونه که من در آوردم از منابع مختلف، این نفتکش با پرچم پاناما دریانوردی میکنه، شرکت اسمارت تانکر ترکیه مدیریت اینو برده داشته. صاحب این کشتی یک کمپانی است به اسم گراند فاینانسینگ کمپانی که یونانیه ولی در لیبریا ثبت شده. حالا چرا این نفتکش گرفته خالی رو؟ به نظر میرسه که در جریان فروش نفت قاچاق ایران که معمولا از این کشتی های مختلف استفاده میکرده و نیروی قدس هم در این دست داشته، در یک مورد حداقل همین کشتی که الان توقیف کرده نفت ایران رو فروخته و پولش به ایران نداده و ایران اینو کشتی رو گرفته. به باور من برای اینکه میگه اون پولو باید یا شرکت اسمارت تانکر ترکیه به من بده یا مالکش. بنابراین در این مورد خاص به طور انتزاعی به این دو مورد نگاه بکنیم، یه حالت واکنشی داره. منتها آمریکا یا کشورهای دیگر اون بخشی رو خیلی پررنگ میکنن که این یک دزدی دریاییه، در آبهای بین‌المللی است. ایناش همش قبول، ولی باید ببینیم که پشت پرده چه خبره و چرا جمهوری اسلامی در بعضی موارد این کارها رو انجام میده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب همانطور که در خبرها شنیدید، فردا یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برگزار خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی دو ائتلاف بزرگ و دو سیاستمدار با سابقه برای کسب قدرت سیاسی با یکدیگر رقابت می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی در تلاش زمامداری 20 ساله خودش بر حکومت ترکیه را ادامه بده و کمال کلیچدار‌اوغلو رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون هم در صدد شکست دادن آقای اردوغان و پایان دادن به حکومت 20 ساله حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. جمشید زند همکارم در استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر و آخرین خبرها. جمشید، تازه ترین نظرسنجی ها چه پیشبینی هایی داره؟
رویا، نظرسنجی هایی که در هفته ها و به ویژه در روزهای اخیر انجام شده، چه از طرف مؤسسات نظرسنجی مستقل و چه اونهایی که تمایل به حزب عدالت و توسعه و یا آقای کلیچدار‌اوغلو دارن، همگی متفق نظر این آمار رو دادن که آقای اردوغان در هیچ کدوم از نظرسنجی‌ها که معمولا 20 تا نظرسنجی شده بالاتر از 49% رو نمیتونه بگیره در رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری، ولی در چند تا نظرسنجی آقای کلیچدار‌اوغلو به 51 و 52% هم رسیده که نشون میده این احتمال هست که در دور اول آقای کلیچدار‌اوغلو بتونه پیروز این رقابت ها اعلام بشه، ولی که رقابت بسیار تنگاتنگ هست و اگر به دور دوم کشیده بشه که دو هفته بعدتر از روز یکشنبه انجام خواهد شد، این دو باز هم به مسافه یکدیگر خواهند رفت، ولی رأی ها شکننده است و ما 6 میلیون نفر رأی اولی داریم در خود ترکیه که تعیین کننده هستند. مقدار زیادشون طرفدار آقای کلیچدار‌اوغلو هستند و مقداری هم طرفدار آقای اردوغان، و از طرف دیگه تعیین کننده هستن احزابی که ائتلاف کردن یا با آقای اردوغان یا با آقای کلوچدار اولو، که مجموعاً این احزاب تلاش میکنن هم ریاست جمهوری به دست بیارن، هم در انتخابات پارلمانی بتونن اکثریت رو به دست بیارن که بتونن در سالهای آینده حاکمیت خودشون رو ادامه بدن، یا اینکه حاکمیت حزب عدالت و توسعه و حزب ائتلاف کننده با عدالت و توسعه در پارلمان رو از بین ببرن بعد از 20 سال و یک سیستم جدیدی جاینشینش بکنن.
و حال انتخابات مهمیه و باید منتظر بود برای فردا. اما جمشید، در روزهای اخیر موضوع مداخله کشورهای خارجی دوباره مطرح شده در انتخابات و بسیار بحث برانگیز شده. چرا اصلا، چگونه این موضوع در روزهای پایانی کارزارهای انتخاباتی مطرح شده؟
ماجرا از اونجا شروع شد که گرچه پیش از این هم گزارش‌های پراکنده ما می‌دیدیم در رسانه‌های ترکیه، ولی با توییت آقای کلوچدار اولو ماجرا شروع شد که در یک پیام توییتری کوتاه گفت که روسیه از طریق انتشار اخبار نادرست و جعلی سعی می‌کنه در انتخابات تأثیر بذاره به نفع آقای اردوغان. این پیام موضع‌گیری آقای کلوچدار اولو و چندین بارم از طرف دستیارانش تکرار شد و خودش در رسانه‌های مختلف این ادعا رو تکرار کرد و گفت که اگر مدرکی نداشته باشه این حرف رو نمیزنه. در یکی از این اظهار نظرها آقای کلوچدار اولو گفت که دخالت کشور دیگری بدون که اسم ببره در انتخابات ترکیه به نفع یک حزب به هیچ وجه درست نیست و همه دنیا باید این رو بدونه.
Başka bir ülkenin bizim seçimimize bir partinin lehine müdahale etmesi asla ve asla doğru değil. Bunu bütün dünyanın bilmesini istedim. O nedenle açık ve net tweet yoluyla bu çağrıyı yaptım.
دیروز دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین این ادعای رهبر اپوزیسیون ترکیه رو رد کرد، ولی از طرف دیگه و همزمان با این اظهارات رقیب آقای اردوغان و دستیاران و احزابی که در اپوزیسیون هستند، سلیمان سویلو وزیر کشور و یکی از نزدیکترین افراد به آقای اردوغان گفت که آمریکا در گذشته تلاش کرد از طریق کودتا حزب حاکم رو سرنگون بکنه و الان هم با دخالت در انتخابات ترکیه به این سیاست خودش ادامه میده.
حالا حال karıştırıyorlar حالا آمریکانın talimatıyla beraber Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. Biden Amerika diyor ki evet darbeyle yaptık olmadı bu sefer seçimle yapacağız.
قدرت به هر حال با توجه به نظرسنجی که گفتی آقای اردوغان شانس کمتری داره نسبت به رقیب خودش، اگر اردوغان در انتخابات شکست بخوره آیا ترکیه به نظام پارلمانی برمیگرده؟
این سوالیه که در چند هفته اخیر مطرح شده. خود آقای اردوغان چیزی نگفته ولی رد هم نکرده و گفته که بعد از انتخابات میشه درباره این موضوع صحبت کرد، ولی بیشتر احزاب اپوزیسیون خواهان این هستن که ترکیه به سیستم پارلمانی قدیم برگرده، یعنی رئیس جمهور یک نقش سمبولیک داشته باشه مثل برخی از کشورهای اروپایی و این نخست وزیر باشه که رهبر قوه مجریه باشه، چون آقای اردوغان در سالهای اخیر با تغییر قانون اساسی به نفع خودش آنچه که میگن از نخست وزیری به ریاست جمهوری رسیده، دورش رو تمدید کرده و قدرت سیاسی، قوه مقننه، قوه مجریه و حتی ارتش رو، قوه قضاییه و ارتش رو تحت کنترل خودش قرار داده و یکی از قولهایی که آقای کلوچدار اولو داده این هست که استقلال قوه قضاییه رو به این دستگاه خواهد گردوند.
یه سوال کوتاه دیگه میپرسم جمشید، از این که آقای اردوغان در همین روزهای آخر حقوقها رو افزایش داده در ترکیه، فکر میکنید چقدر کمک کنه به وضعیت اقتصادی این انتخابات؟
کمک به اقتصادی نمیکنه. این یکی از سیاست‌های پوپولیستی آقای اردوغان هست که چند روز مونده به روز رأی‌گیری اعلام کرد که تمامی کارکنان، کارمندان دولت که چند صد هزار نفر میشن 45% اضافه حقوق خواهند گرفت، در صورتی که عملا خزانه دولت ترکیه خالی هست. و اینم باید اشاره بکنم که چند هفته پیشتر بانک مرکزی و وزارت دارایی ترکیه اونطوری که رسانه‌های ترکیه گزارش دادن 30 میلیارد دلار پول به بازار ریختن که بتونن از کاهش ارزش لیر ترکیه کم بکنن که مردم تشویق بشن که به حزب آقای اردوغان رأی بدن.
سپاس از جمشید زند، همکارم که اخبار ترکیه رو پیگیری میکنه و امروز در استودیو آخرین خبرهای ترکیه رو برای ما اعلام کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وقتشه به خبرهای ورزشی برسیم. سعید پورمحمویی و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با جام جهانی تیراندازی شروع کنیم، جایی که هانیه رستمیان به مدال نقره رسید. در ادامه رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکو و در تپانچه 25 متر زنان، هانیه رستمیان در دور اول هفتم شد و به فینال رفت. نماینده ایران در فینال این رقابت‌ها در رده دوم ایستاد و مدال نقره رو از آن خودش کرد. نمایندگان چین و آلمان به ترتیب اول و سوم شدند. سری بزنیم به رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا. آیت شریفی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران صاحب مدال نقره حرکت یک ضرب شد. شریفی با مهار وزنه 197 کیلوگرم در حرکت یک ضرب روی سکوی دوم وزن 109 کیلوگرم ایستاد و به مدال نقره رسید. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با برد تیم‌های مدعی پرسپولیس و سپاهان و سقوط نفت مسجد سلیمان به لیگ دسته اول دنبال شد. در مهمترین بازی‌های هفته پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر در ورزشگاه آزادی مقابل گلگهر سیرجان قرار گرفت و با 4 گل این تیم رو شکست داد. پرسپولیس با این برد 63 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی موند. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو بعد از پیروزی تیمش بشنویم.
بخش بزرگی از این بالاخره آرامش و تمرکز و خود بازیکن‌ها دارن رقم میزنن، خودشون تجربه خوبی تو این شرایط دارن و میدونن که اگه پا پس بکشن یا یه مقدار بی تمرکز باشن، یه مقدار فکر کنن حالا ممکنه بازی راحتی نسبت به رقیبا داشته باشه، اصلا این فکر رو باعث ایجاد بی تمرکزی میشه. بازیکنامون اینا رو درک میکنن، اینا رو میفهمن و خودشون راه رو بلدن، مسیر رو بلدن و میدونن چیکار باید انجام بدن.
سپاهان دیگر مدعی قهرمانی پذیرای پیکان بود و با 5 گل مهمانش رو شکست داد و با 62 امتیاز در رده دوم جدول و در تعقیب پرسپولیس باقی موند. صحبت‌های مورای سرمربی سپاهان رو بعد از برد پرگل تیمش بشنویم.
We were supposed to have the last game in Meskerman in the situation that we have.
تبریک میگم به بازیکنانم. بازی ساده‌ای نبود. معمولاً بازی‌های آخر فصل بازی ساده‌ای واسه هیچ تیمی نیست. 5 گل زدیم و خب بازی رو بردیم. الان دیگه باید بریم سراغ بازی بعدی، بازی آخر که خب می‌بینیم که دیگه همه چی بستگی به بازی آخر داره.
اما استقلال تیم سوم جدول هم در دیداری خارج از خانه با نتیجه 2-1 مثل رفسنجان رو شکست داد. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال که تیمش دیگه عملاً شانسی برای قهرمانی نداره، معتقد تصمیمات و اشتباهات داوری مانع قهرمانی آبی پوشان شده.
این بعضی وقتا راحت نیست که شما بتونید ذهن آسوده ای داشته باشید. فکر کنم تو این جام ما بازنده نیستیم به نظر خودم.
The bad decisions take us the championship.
تصمیمات بد این ما رو از
many bad decisions take us the championship.
تصمیمات خیلی 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 بد که ما رو از قهرمانی دور کرد.
اما در سایر بازی‌های هفته 29 صنعت نفت و زوبا هم به تساوی 1-1 رسیدن. بازی ملوان و مس کرمان و هوادار مقابل فولاد با تساوی بدون گل به پایان رسید. تراکتور با 1 گل نساجی رو شکست داد و نفت مسجد سلیمان هم با تساوی بدون گل مقابل آلومینیوم عراق سقوطش به لیگ دسته اول فوتبال ایران قطعی شد. هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه هفته جاری برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی رو از سعید پورمحمویی شنیدید و برمیگردیم به اینکه مجله ما هم به پایان رسید. مجله نیمروزی امروز از رادیو فردا. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در آرامش شاد باشید و منم